پویش مردمی کار و تولید. عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @ کار _ تولید و یا شماره 0990 33 65 707. پویش مردمی کار و تولید. رادیو اقتصاد.
همه زندگیم فدا سرزمین مادری، تو برام تو زندگی عشق اول آخری. سرزمین مادری ای دلیل بودنم، به فدای تو همه سر سرات تنم. رنگ پرچم قشنگت ذره ذره وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگه
شکفته همیشه گل کام کام. نگر تا تو دیوار اون افکنی، دل و پشت ایرانیان پشکنی، کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان. شگان راون گون باد بخ، بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مسپریم.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30367 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه قرار.
امروز هم افتخار داریم هم کلام بشیم و هم صحبت با حجت الاسلام والمسلمین استاد لکزایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم. استاد سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیات و احترام دارم.
بسیار عالی، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
در بحث جریان ها ما از قرآن کریم استفاده کردیم برای تبیین جریان های سیاسی مختلف در جامعه و قبلا هم اشاره کردیم علت این که ما منبع اصلی رو در این بحث قرآن کریم قرار دادیم این هست که سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در همه ابعاد و از جمله در حوزه سیاست تجلی آیات قرآن کریم هست. و یک نکته ای رو که خیلی مهم هست و باز به یک عبارت دیگری راجع بهش من اشاره میکنم و تأکید میکنم این هست که یک به اصطلاح اصول ثابت و مشترکی در این بحث جریان شناسی بود و اون هم این بود که همونطوری که ما در واقع در اسلام جریان مثلا منافقین رو داریم،
بله،
این در ادیان الهی سابقه داره و ریشه دار هست. در واقع هر جا که بحث دین به صحنه میاد، مخصوصا از اون جایی که وارد حوزه دنیا میخواد بشه و دین قدرتمند میشه، در واقع اونجا حالا هر دینی باشه، ما آیات مختلفی رو نشون دادیم که در مورد یهودیت مثلا به همین مسئله اشاره کرده بود، جریان نفاق هم پیش میاد. یعنی جریانی که به ظاهر میاد به اون دین متدین میشه،
بله،
و ایمان اسلام میاره مثلا، یا یهودی میشه یا هر دین دیگه، ولی در واقع آمده به این دین پیوسته برای اینکه از منافع دنیوی اون استفاده بکنه. در واقع این رو یک پلی قرار داده برای رسیدن به منافع دنیوی.
بله.
در نمونه اسلامیش هست هم بحث منافقین، در نمونه یهودیش هم تو آیات گذشته آمده بود که مثلا یه عده از یهودی ها هم همین طور بودن و حتی اونها هم مثلا حرف های حضرت موسی علیه السلام رو گوش نمی دادن، بهانه گیری می کردن، بهانه های مختلفی هم براشون اشاره شد. از جمله یکی از مواردی رو که توی این بحث جریان شناسی در همین آیات سوره بقره مطرح کرده این هست که خود یهودیان و مسیحیان هم باز با هم اختلاف داشتن و در آیه 113 سوره بقره می فرماید که و قالت اليهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست اليهود علی شیء. یهودیان میگن که مسیحیان حق ندارن، بر باطلن، و مسیحیان میگن که یهودیان بر حق نیستن و باطل هستن. یعنی خود جریان حق و باطل در میان خود یهود و نصارا هم وجود داشت و همینطور در میان اینها با مسلمان ها. لذا اشاره کردیم جریان های اصلی که پیامبر صلی الله علیه و آله در دوره حکومت خودش با اونها درگیر هست، علاوه بر جریان مشرکان که از قبل در مکه بودن و در مقابل حضرت بودن، اینجا چند تا جریان جدید هم اضافه شد.
بله.
یک جریان، جریان درون اسلامی بود که جریان منافقین بود و سه تا جریان هم بیرونی بودن، یعنی جریان یهود، جریان مسیحیت و جریان صابئین که در همین آیات سوره بقره به اینها اشاره شده. ما یک بحثی هم داشتیم راجع به شبکه ولا که شبکه قدرت رو سعی کردیم بر اساس شبکه ولا توضیح بدیم. ولا یا تولی در برابر براءت و تبریه، یعنی شما توی این شبکه یک نظامی از دوست و دشمن رو در واقع تعریف میکنید بر اساس اون سیستم حق و باطلی که وجود داره. این رو هم از آیت الله آصفی رحمت الله علیه استفاده کردیم که ایشون این رو بر اساس یک حدیثی از احادیث امام کاظم علیه السلام آمده و تئوری پردازی کرده. این حدیث رو هم من مایلم که بخوانیم، حدیث بسیار مهمی هست. امام کاظم علیه السلام می‌فرماید که سه چیز موجب هلاکت است. اولین مطلبی رو که مطرح فرمودن نقص الصفقه هست، یعنی شکستن بیعت. دومی ترک السنه هست، یعنی ترک سنت. و سوم فراق الجماعه، ترک اجتماع هست. که هر کدوم از این سه مطلب به یکی از اون اضلاع شبکه حق در واقع اشاره داره. یکی شبکه به اصطلاح بُعد طولی شبکه بود،
اون خطوط طولی و عرضی عمقی.
بله،
وابسته است.
بله، که این شکستن بیعت الان به اون بُعد طولی اشاره داره.
بله،
یعنی یک رابطه‌ای که بین امام و امت در واقع باید در جامعه اسلامی وجود داشته باشه، اگر این رابطه شکسته بشه، امت بیاد رابطهش رو با امام متزلزل بکنه. ببینید آقای بختیاری، مهمترین ویژگی پیامبر صلی الله علیه و آله که باعث توفیق اون حضرت شد و باعث پیشرفت سریع اسلام شد، سرمایه اجتماعی عظیمی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله داشت. یعنی احدی نمیتونست بگه که مثلا پیامبر امانتدار نیست. نه اینکه از زمانی که پیامبر شده، نه،
نه، معروف بود به امانتداری
از قبلش. یعنی اعتماد بسیار عجیب و شدیدی که مردم به حضرت داشتن. حتی در همون دوره‌ای که ایشون در مکه دوره پیامبریشون بود، کسانی از مشرکان وقتی میخوان مسافرتی برن از مکه دور بشن، باز متاع گرانبهای خودشون رو میآوردن پیش پیامبر امانت میگذاشتن.
بله،
این طرف انظر دینی پیامبر رو قبول نداشت، ولی میگفتن که ایشون امینه. این اعتمادی که بین مردم و پیامبر وجود داشت، کم کم اون ترک ها رو ایجاد میکرد. اینها میگفتن که خب این آدمی که سابقش اینطوریه، همش ما ازش صداقت و امانت دیدیم، خب نمیشه که اینجا بیاد حرف نادرستی بزنه. مخصوصا که حضرت طبق اونچه که وحی شد به اینها فرمود که قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، مثلا من از شما مزدی نمیخوام، که من از شما پولی نمیخوام. امروز دیدید مثلا یک کسی یک کلاس مثلا معمولی، یه درس معمولی میذاره، میگه که اینقدر شهریش میشه.
بله.
حالا یه کسی آمده به عنوان رسول الله، بعد میگه من برای شما اونچه که مایه سعادت دنیا و آخرتتون هست رو آوردم، شما این حرف ها رو گوش بدید تا به سعادت برسید. بعد این حرف ها چیه؟ تماما حرف های خوب هست، دعوت به توحید هست، دعوت به عدالت هست، دعوت به معاد هست، دعوت به صداقت هست، دعوت به وفای به عهد هست، دعوت به تعاون و همکاری و همیاری هست، یعنی دعوت به ارزش ها، فضائل و امور معروف و نیک هست. بنابراین پیوند پیامبر به عنوان امام و رهبر با امت به عنوان مردم، این پیوند خیلی مهمه، باعث میشه که جلوی یه سری از شکاف ها در واقع گرفته بشه. این الان آسیبی که تو سطح دنیا و در سطح منطقه ما وجود داره، یعنی اینکه اعتماد مردم مثلا تو بعضی از کشورهای اطراف ما به مسئولینشون، به رهبرانشون ترک برداشت. وقتی این اعتماده ترک برداره، اون بیعت چی میشه؟ متزلزل میشه. و البته دشمن هم میخواد این رو هی دامن بزنه و تشدید بکنه. و چیزی که در جمهوری اسلامی باعث قوت و قدرت ما بوده و در همه این سالها باعث پایداری جمهوری اسلامی شده، این اعتمادی هست که میان مردم و رهبری، میان امت و امام در جمهوری اسلامی وجود داره، که مردم هم به حضرت امام رحمت الله علیه، هم به مقام معظم رهبری اعتماد خوبی دارن، اعتماد زیادی دارن، میدونن که اینها برای خودشون یه چیزی رو نمیخوان، برای سعادت مردم دلشون میسفه و دغدغه سعادت مردم رو دارن. حالا در ادامه انشاءالله دو بخش دیگر حدیث رو هم توضیح
خواهم. خواهش میکنم. متشکرم استاد. خیلی متشکرم که همراه برنامه خودتون هستید، برنامه قرار. استاد در بخش قبلی اشاره کردن به حدیثی از امام کاظم علیه السلام که شکستن بیعت، ترک سنت و ترک اجتماع باعث هلاکت میشه. در مورد شکستن بیعت توضیح دادن، مون دو مورد بعدیش بفرمایید.
بله. بنابراین اون چیزی که یک جریان رو در واقع سر پا نگه می‌داره، این حفظ رابطه میان دو طرف هست، یعنی
بله.
حالا در جریان حق و در جریان نبوی، اون چیزی که باعث پیشرفت داره میشه اینه که اون کسانی که به خدا ایمان آوردن و به پیامبر خدا ایمان آوردن اطاعت میکنن. این آیات فراوانی که درباره اطاعت و تبعیت ما داریم، این که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، از اونچه که از سوی خدا بر شما نازل شده از اونها تبعیت بکنید، و لا تتبعوا خطوات شیطان. خیلی آیات زیاد هست که درباره اطاعت، تبعیت و اینها هست. به این که ما بگیم سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم پیام خدا رو و اطاعت میکنیم، این پس مربوط به بخش اول میشه، یعنی جریان واقعا جریان میشه و روز به روز تقویت میشه، پیشرفت میکنه. و بخش دوم ترک و سنه هست، این مربوط میشه به اون بعد عمقی در واقع این شبکه. انسانی که تولی داره و تبری داره، به لحاظ تاریخی خودش رو متصل میبینه به سنت نبوی صلی الله علیه و آله، که اون هم میراث و تجلی همه سنت های در واقع الهی هست، چه به معنای تکوینی چه به معنای تشریعی. شاید وقتی سنت نبوی میگیم بیشتر به اون بعد تشریعی طبیعتاً توجه داریم، و هم سنن رسیده از ائمه علیهم السلام. بنابراین شرطی داره این آقای بختیاری، شرطش اینه که این سنت رو بشناسیم. اگر نشناسیم خب چطوری میتونیم بهش عمل بکنیم؟
بله.
ترک سنت میگه موجب هلاکت میشه. خب حالا ما میخواییم که این سنت رو ترک نکنیم، خب این سنت چیه؟ این بخشیش رو ما انشالله در برنامه های آینده بر اساس آیات قرآن کریم توضیح خواهیم داد، که در واقع وقتی ما داریم از سیره نبوی صحبت میکنیم، یعنی از سنت نبوی
بله
داریم صحبت میکنیم، که این لازم هست که ما این رو بشناسیم و بهش عمل بکنیم، مراقبت بکنیم که ترک نشه. و همجور تا الان دیگه، یعنی بحث الان ما هم هست، یعنی ما در دوره جدید، در جمهوری اسلامی، در جهان اسلام، امت اسلامی اگر بخواد که از تهدیدات نجات پیدا بکنه، این هلاکت و سقوط متوجهش نشه،
بله،
شرط دوم این هست که به پیامبر اقتدا بکنه و سنت پیامبر رو بشناسه و طبق او عمل بکنه، چنان که باید بیعت خودش رو هم با امام امت و رهبر امت اسلامی در واقع طبق اون بند اول حفظ بکنه. بخش سوم بحث ترک اجتماعه، یعنی اون پیوندهای افقی که وجود داشت یا پیوندهای ارضی که وجود داشت با دیگر اعضای جامعه اسلامی، باید میان اعضای جامعه اسلامی هم ولایت باشه.
بله.
اینها به هم پیوند بخورن، جوش بخورن و مدافع هم دیگه باشن تا بتونن در برابر در واقع دشمنانشون و دشمنان جامعه، دشمنان امت اسلامی ید واحده ای باشن. دشمن نباید بتونه بیاد درون اینها نفوذ بکنه و اینها رو به جان هم بندازه. در واقع یکی از شگردهای دشمنان هر جامعه از قدیم همجور بوده، مشهوره که تفرقه بینداز و حکومت بکن. در میان مردم یک جامعه تفرقه بیفته، همون زمانیه که در واقع دشمنان میتونن بیان هر کدوم طرف یه گروه رو بگیرن و این جامعه رو در واقع شقه شقه بکنن. باز ما امروز تو دوربر خودمون در کشورهای همسایه این موزل و مشکل رو میبینیم که این اتفاق در واقع افتاده. در درون جامعه اسلامی جریان نفاق عهده‌دار این کار هست. یعنی یکی از کار ویژه‌های جریان نفاق دامن زدن به تفرقه هست و دامن زدن به اختلافات در درون جامعه اسلامیه، برای اینکه اون منافع دنیوی رو که میخواد در واقع جلب و جذب بکنه. بنابراین چیزی که ما به عنوان جنبندی این جریان شناسی میتونیم بگیم اینه که شناخت جریانات مختلف، که از وجود جریانات مختلف هم در جامعه چاره ای نیست، یعنی ما چه بخوایم چه نخواهیم جریانهای مختلف در هر جامعه وجود داره، اما جریان حق
بله
باید رو این ستا نکته و ستا بعد خیلی محکم بیسته. در بحث رابطه امام و امت بر بیعت خودش وفادار باشه، در بحث رابطه میان وضع فعلی هویت کنونی با هویت تاریخی
بله
بر اتصال این هویت تاکید بکنه، مراقب باشه که انقطاع و گسست هویتی و نسلی اتفاق نیفته. این مخصوصا در حوزه تعلیم و تربیت خیلی مهم هست که دستگاه تعلیم و تربیت ما به گونه ای عمل بکنه که نسل‌های کنونی به لحاظ هویتی ادامه دهنده همون هویت و سنت رسیده از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام و آموزه های قرآن باشن و به لحاظ وضعیت کنونی پیوند میان خود جریان حق که آحاد مردمی که در جریان حق قرار دارن، خود اینها میانشون تعاون برقرار باشه، همکاری، همگرایی و همافزایی برقرار باشه. اگر این ستان